الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم حضورتون که این کرفرهایی که در این چند روز به عرض رسید، اینها را ما در چند نکته سرانجام جمع کنیم و بعد با توجه به این نکات بالاخره تعارض ضررین را باید به یک وضعیتی از نظر شرع حل کرد. تعارض ضرر صاحب ملک و ضرر مثلا دیگری، همسادهی، غیر همسادهی، به چطور می شود با قانون لا ضرر و لا ضرار حل این مشکل کرد؟ اتفاقا دیدم که آیت الله سیستانی در این لا ضرری که نوشته اند در زیل یکی از صفحات از یکی از دانشمندان و حقوق شناس قوی عربی مطالبی نقل کرده بودن در ضمن مواد قانونی اون کشور، حالا کدام کشور عربی است نمیدانم، که خیلی واقعا زیبا و با دقت خواسته بود که بالاخره تصرفات مالک را در یک چارچوبه خاصی تبیین کنه. خوشم آمد، انصافا قشنگ نوشته بود. حالا این نکات را من امروز عرض کنم که بحث را در اینجا ختمش کنیم تا برسیم به بیاناتی که مرحوم امام قدس الله نفسه در اینجا آورده و اگر مجالی شد فرمایشات شیخ و شریعه را هم یک بررسی کنیم. غرض من هم از این اطاله سخن در این آخر سال تحصیلی بست ذهن شما عزیزان و فضلاست که مسائل را در این مسائل کار بردی در استنباط احکام ذهنتون وقاتر و روشنتر بشه. از کنم اون نکاتی که در تضاعیف بحث‌های گذشتم فی الجمله اشاره شد، اما حال امروز من جمع بندی کردم، انشاءالله تکثیر هم میشه، ملدشم امروز تکثیر بشه، مثل مجالی نیست، فردا این تکثیرها در خدمتتون قرار خواهد گرفت انشاءالله. اون نکات، نکته اول این است که ما در این مباحث خوندیم دلیل لا ضرر بر احکام اولیه حاکم است. این را دیگه مفصلا به عرض رسید. معلوم شد که هر حکم اولی که در اسلام تشریع شده، مثل حرمت فحش، حرمت غیبت، حرمت اکل میته، وجوب الوضوء، وجوب القیام فی الصلاة، وجوب الصیام الی غیر ذلک از احکام الزامی که برای افعال لو خلی و تبعها وضع شده است، که نامش احکام اولیه بود، همه این احکام اولیه اونگاه که امتثالش موجب ضرر باشه بنا شد به حدیث لا ضرر برداشته و مرفوع بشه. آیا لا ضرار هم همینطوره؟ لا ضرار یعنی اینکه آدم اضرار به غیر وارد کنه. آیا اضرار به غیر هم از احکام اولیه است یا خیر اضرار به غیر از احکام ثانویه، زیرا ربما یتخیل که اضرار به غیر مثل ایذاء غیره. خب همونطوری که فحش دادن به غیر، همونطوری که غیبت غیر، اذیت کردن دیگران یک حکم اولی است، اضرار به غیر هم یکی از احکام اولیه اسلامه. بنابراین اگر ضرر بر ما وارد شد، عدم ایذا موجب ضرر ما شد، بگیم که ایذا جائزه به خاطر لا ضرر. آیا حرمت اضرار به غیر هم از احکام اولیه است یا خیر؟ این هم مثل خود لا ضرر حکم ثانوی است که بر احکام اولیه حاکمه. ربما یتوهم که اضرار به غیر حکم اولی است، مثل غیبت غیره، مثل فحش دادن به غیره، ولی آیین دیگر میگن خیر، اضرار هم عنوان ثانوی است، زیرا اضرار از همون ماده ضرر مشتقه. پس همون طوری که ضرر عنوان ثانوی است که معمولا موضوعات ثانویه ادلهش حاکمند بر ادله احکام اولیه، اضرار هم نیز دلیل او بر ادله اولیه حاکمه. پس اگر فرض کردیم ما ماشین درآوردنمون و بوق زدنمون موجب برای اضرار به غیره، میگیم خیر این عمل به ما به عنوان اولیه مباح بوده، اما حالا که عنوان اضرار بر او مترتب شده است میشه عمل حرام. کدام یکی از این دو مبناست؟ آقای سیستانی میخوان بگویند و حقم شاید همین باشه که اضرار نیز عنوان ثانوی است و بنابراین همانند لا ضرره، ولذا دلیل لا ضرر بر حرمت اضرار دیگه حاکم نیستند، بلکه این دو دلیل یعنی حرمت ضرر و همچنین حرمت اضرار به غیر، دقت کنید این دو هر دو در عرض یک دیگرند، نه اون که یکی حاکم و دیگری محکوم باشه، نه اینکه لا ضرر حاکم و حرمت اضرار محکوم باشه. و الا اگر اینطور گفتیم، بگیم خب من صاحب خانه اگر بالو حفر نکنم، این عدم حفر بالو ضرر برای منه، پس این لا ضرر حرمت اضرار به همساده را برداره. خیر نه، همونطور که لا ضرر عنوان ثانوی است، همینطور اضرار نیز عنوان ثانوی است که هر عمل مواهی فرزن متلبس به اضرار به غیر شود به مقتضای لا ضرار محکوم به عدم جواز و به حرمت. روشن شد آقایان؟ این نکته اول. در این ما به این روایتی هم ما داریم که در باب 12 احیاء المواد که یکی از کتب وسائله کتاب احیاء المواد در باب 12 این جمله وارد شده: ان الجار کالنفس لیس لغیر مضار ولا آثم. همساده هم مثل خود آدمه که نباید بهش ضرر بزنی و نباید بر او مرتکب اسمی بشی. پس بنابراین لا ضرار نیز شد حکم ثانوی و حاکم بر ادله اولیه. و این چنین نیست که لا ضرر بر لا ضرار حاکم باشه. روشن شد آقای؟ این یه نکته. نکته دوم، مرحوم استاد خویی دیدیم که فرمود اصلا این قاعده در مقام امتنان وارد شده و امتنان هم بر همه امت و همه امت در مقابل این قانون علی سوا اند. بنابراین این چنین نیست که اگر ضرر من موجب برای اضرار به شما بشه بگیم قانون لا ضرر رفع حکم از من کرده گرچه مستلزم اضرار به شما باشه. خیر، اینجا چون حدیثیست امتنان بر همه امت، بنابراین میگیم فرقی نمی کنه. همونطوری که ضرر شما حرام است و موجب رفع حکم ابتدایی میشه، همینطور اضرار به غیر نیز حرامه و اگاه موجب رفع حکم نمیشه که به خاطر مثلا قاعده سلطنت بگیم اضرار به غیر اگر رسوندی جایزه. خیر، میگیم اضرار به غیر نیز برخلاف امتنانه. پس این که ما میگیم ضرر هم مرفوع است اضرار به غیر هم مرفوعه، باید توجه داشته باشیم که این حکم در مقام امتنان بر شخص خاص نیست، بلکه این حکم در مقام امتنان بر همه امت. پس همونطور که من اگر قیام صلات یا طهارت مائیه برای من ضرری شد مرفوعه، همینطور اگر تصرف من موجب اضرار به غیر باشه، این باز هم اضرار به غیر رفع جواز سلطنت از من خواهد کرد. چون معنا نداره که من خوب باشم و همساده و دیگران از عمل من ضرر ببینند. خب اینم نکته دوم. اما نکته سوم آن است که چنانچه چند روز قبل به عرض رسید، در جلد 38 جواهر به مناسبت کتاب احیاء المواتی که صاحب شرایع مطرح کرده در مورد حفر قنات یا ایجاد دالوب برای کشیدن آب چشمه یا نظائر این، فقها بحث را مطرح کردن و هم روایاتی در باب دوازدهم و باب شانزدهم از کتاب احیاء الموات صاحب وسائل آورده، از اون روایات و کلمات فقها این برمیاد که بالاخره تصرفات هر کسی در اموال مشترک در یک حدی که موجب برای تجاوز به حریم دیگران نشود جائزه، اما اگر این تصرفات موجب تصرف در حریم غیر بشه ممنوعه. و بر این اساس فرمودن اگر کسی قناتی حفر کرد، دومی حق نداره در حریم قنات اول ایجاد قنات کنه، بلکه باید 500 ذرا یا گاه 1000 ذرا از قنات اول فاصله بگیره، برای اینکه به وسیله حفر قنات دوم نباید به قنات اول اضرار وارد کرد. به همچنین اگر کسی در زمین مواتی خانه ای را ایجاد کنه، همساده نمیتونه در حریم خانه او متصل به دیوار او خانه بسازه، برای اینکه هر خانه ای حریمی داره، میگه حریم هر خانه ای به قول امروزا برفنداز اون خانه و محل ریختن دیوار خانه. مثلا شما اگر در بیابانی خانه ای ساختی، این دیوار ممکن خراب بشه، وقتی خراب شد ریزش ابزار جدار و دیوار فضا میخواد، یا اتاقهایی که ساختی برفنداز میخواد. میگه دومی نباید در حریم خانه اول منزل بسازه، چنون که در یک روستایی حریم داره، میگه حریم روستا علفچره حیوانات اون روستاست و محل ریختن زبالات اون روستاست، روستای دیگر حق نداره که در حریم روستای اول تصرف کنه. حالا از اون روایات و فتاوای فقها برمیاد که کسی اگر سابق بود و مالک یک ملکی سبقت داشت، این سبقت موجب برای ممانعت از دومی میشه. یعنی اگر من در خانه‌ام قبلا چاهی حفر کرده بودم، منزلی ساختم و این منزل من ملا نیاز به چاه آب داشت و من چاه آب حفر کردم، دومی که میاد منزل میسازه، اگر حفر چاه او موجب خشک شدن چاه من بشود، این جائز نیست، برای اینکه اون که اسبق و سابق بوده او دارای حق و عمل دومی به منزله تجاوز به حق اولی است. پس نکته سوم عرض ما این شد که سبقت در مالکیت یا همسلطنت یا نظائر اینها، این سبقت خود حقی ایجاد میکنه که دومی ولو ضرر ببینه، اما سبقت شخص اول مانع است از اینکه دومی عملی را انجام بده که موجب ضرر اولی بشه. درست شد؟ این هم نکته دیگری که میتوان از این روایات و کلمات استفاده کرد. خب عرض کنم حضورتون که حالا با توجه به این نکات برگردیم به بحث ما نحن فی که تعارض ضررینه. از این طرف اگر همساده در خانه بالوعه نکنه ضرر میکنه، از این طرف هم اگر بالوعه بکنه من شخص صاحب خانه ضرر میکنم و چاهم آلوده میشه، یا اگر همساده چاه نکنه من چاهم سالم میمانه ولی شاه همساده بدون چاه آب میمانه، و اگر حفر چاه کنه آب مندل من میخشکه و چاه من بیفایده میشه. اینجا که تعارض ضررین است چه باید کرد؟ با توجه به این نکاتی که عرض کردم که حکومت لا ضرر و لا ضرار نیست، و با توجه به اینکه لا ضرر و لا ضرار هر دو در عرض یک دیگرند، و با توجه به اون مطالب دیگر بیم بررسی کنیم، نتیجه گیری کنیم. در مقام نتیجه گیری عرض می کنم تارتن یک نفر هیچ دایی در عمل نداره جز اضرار به غیر. یه آقای میخواد منزل بسازه، اصلا هم نیاز به حفر بالوعه نداره، میگه من بیام بالوعه حفر کنم برای اینکه خانه همساده به چاه همساده را فاسد کنم. این که قدر مسلم از حرمت، زیرا در اینجا اصل عمل منظور از او اضرار به غیره، ولا ضرار قدر مسلم در اینجاست با حرمت عمل او قطعیه. خب آیا موجب زمان هم میشه؟ حالا اگر این شخص بدنیت بالوعه را حفر کرد و چاه همساده خراب شد و دیگه قابل برای استفاده نبود، عملش که حرام، آیا حالا که چاه او را از انتفاع انداخته ما ضامن هم هست؟ جواب این که بله دیگه، ضامن هم هست برای اینکه سبب اتلاف منافع همساده شده. این فرض قدر مسلم. فرض دوم آن است که نه، من اگر بالوعه لازم نیست برای خانه من، قصد اضرار به همساده هم ندارم، حالا بالوعه را حفر می کنم در خانه خودم برای اینکه روز مبادایی پیش آمد اگر کرد مثلا استفاده کنم. ابدا قصد اضرار به غیر هم ندارم، ولی وجود او هم برای من ضرورتی و حاجتی بهش بالفعل ندارم. اینجا چطور؟ آیا اینجا هم نیز حرام است؟ طبعا حکم بحرمت بعیده، برای خاطر اینکه چون اضرار به غیر وارد من نکردم و در صدد ضرر زدن به غیر هم نبودم. پس اگر اضرار به معنی تصدی در اضرار به غیر باشه، چنون که استاد خویی به تبع محقق اصفهانی تفسیر کرد، ضرار را به این که کسی در صدد اضرار به غیر باشه، این بیچاره در صدد اضرار به غیر نیست، بنابراین پس لا ضرار صادق نیست که بگیم این حفر بالوعه ضرار به غیر است و حرام. اما حالا اگر این حفر موجب برای تزییع چاه همساده شد، آیا زمان هست یا نه؟ نظر شما چیه آقایون؟ بله؟ چی میگه آشو سعید؟ موجب زمان میشه یا نه؟ بله دیگه، چون در زمان دائر مدار و حرمت نیست. اگر واقعا حفر بالوعه شما به چاه همساده این ضرر را وارد کرد، اون چاه را خشکان، اون چاه را مثلا دیگه قابل انتفاع نکرد، درسته که شما قصد اضرار نداشتی و حتی قصد اتلاف هم نداشتی، اما الجار و کن نفس غیر و مزار، همساده هم مثل خودته، بنابراین اگر شما نیازی نداشتی، قصد اضرار هم نداشتی، از نظر تکلیفی کار شما حرام نیست. اما زمان دائر مدار تکلیف نیست که بگیم اگر حرام زامنی، نه، انسان ضامن اتلاف مال مردم هست، ولو در حال خواب مال مردم را ضایع کرده باشه. پس بعید نیست که در این فرض موجب برای زمان بشه، گرچه حرمت نیست تا اینکه بگیم برطرف میشه حرمت. خب اینم فرض دوم. ببینید، خب اگر معنی ضرار همون داره که گفتیم استاد خویی به تبع شیخشون گفته، معنی ضرار یعنی در صدد اضرار به غیر بودن، این بنده خود در صدد اضرار به غیر نیست که لا ضرار موجب بشه. اگر هم بگیم اضرار ماده باب افعال، افعال هم باز به معنی قصد درش معتبره، و چون قصد اضرار به غیر نداشته بازم حرام نیست. از این قبیل اگر باشه کار مشکلیش، ما بگیم خواهی یک بنایی هم بسازی، ممکنه یک مسکنم که مشکلی برای همسایه ایجاد کنه، این که نمیشه بگیم همه این چیز رو حرام میگه، حرمت را نمیشه این کار کرد. ولی بله، اگر موجب برای اضرار به غیر شد و موجب زمان شد و محصه دیگری. خب نکته سوم، فرع سوم، فرض سوم اینه که نه آقا، من واقعا اگر حفر چاه نکنم ضرر میکنم. یه حالا یه نکته دیگرم ارز کنم که که خود همین آقا هم نوشته بود. حالا اگه در همین جا، در همین فرد دوم و فرع دوم، در فرع دوم اگر از این سنخ باشه که من در مقام اضرار به همساده نیستم ولی کار من موجب برای ضرر همساده میشه. خب در مثل بالوعی که گفتیم چاه او را فاسد میکنه، بله زمان ثابته، حالا گرچه حرمت هم نباشه. اما حالا اگر بناشه که من 5 طبقه منزل میسازم و خانه شما تاریک میشه، از نور آفتاب محروم میشه، آیا اینجا هم من ضامن مالیت مال شما هستم؟ ضامن قیمت کاست قیمت شما هستم؟ و به قول معروف ضامن این مالیت از کنم چیز اضافی هستم ام لا؟ اینجا همان است که بعضی تمسک کردن به قاعده سلطنت و گفتن الناس مسلطون على اموالهم من ملک شیئن ملک قراره و هوا، پس لازمه مالکیت من اینه که بتوانم از زیر و بالا بسازم هر چه دلم میخواد. قصد اضرارم که ندارم کالم حرام باشه، اما حال خانه شما از ارزش کم شد یا گاهی مثلا حتی نصف قیمت شده، آیا اینجا موجب زمان میشه یا نه؟ مسلم است که اگر من عملی انجام بدم که این عمل در حقیقت تصرف در مال شما باشه، مثل اینکه دیواری ساختم، پایه دیوار شما سوس شد و در نتیجه ریخت، یا اینکه استخری ساختم، این استخر رطوبتش به منزل شما سرایت کرد و خانه شما را از قابلیت سکنا انداخت. صاحب جواهرم میگه اگر شما در ملک خودت عملی انجام دادی که این به منزله تولید فعلی در خانه همساده باشه، که مثال بیانش علامه هم در تذکر رضوان الله علیه فقیه بصیر میگه، مثل اینکه شما مثلا در خانه خودت حوضی استخری ساختی، رطوبتش خانه همساده را ضایع کرد، اینجا قطعا زمان هست برای اینکه مساق کامل از اتلاف مال غیره نشن آیون. اما حالا اگر نه، من ده پایه های منزل محکمم ساختم، خیلیم قشنگ، بعد دیوار منزل بالا بردم، خانه شما تاریک شده، اینجا بر چه اساسی من ضامن مال خانه شما بشن؟ من که در خانه شما تصرفی نکردم، اتلافی هم مالی هم از اموال شما را نکردم، خب بر چه اساس من ضامن باشم که شما ارزش افسوده را از بین رفته و دیگه طالبان را، خریدارها را کم کرده، یا حتی شما هم از نور خورشید محروم شدید؟ آیا من اینجا ضمانتی دارم یا نه؟ شما چه می‌فرمایید؟ نه، ضرری وارد شد. ببینید من چه کار، من چه سببیتی دارم؟ خب شما خیلی چیزا را ضرر میکنید. یه مسئله زیباتری هم همینه، من درستم جنس از بازار آوردم، از بازار چین آوردم، شما جنس از بازار مثلا فرانسه آوردی، من آوردم بساط کردم، کسی دیگه جنس های شما را نمیخره. چرا؟ ببینید شما هم یک محاسبی عرفتی رفتید، فرض کنید 10 میلیون تومان پول تشهیه کردی از زن و بچه و این بر آمبر دوست کم کردی فلان کردی، رفتی جنسی از فرانسه خاردی آورده اینجا گذاشتی، من هم از چین جنس آوردم به سلس قیمت میدم، مردم دیگه ول کردن خرید از شما را، من زامنم. درست. نه. من در خانه خودم دارم تصرف میکنم. شما در شما نور چرا خانه‌تون از بین رفته؟ من چه من نخواستم که به نه خانه شما رو از بین ببرم، نه نور خانه شما از بین ببرم، اما حق داشتم در مالم تصرف کنم. در مال شما هم هیچ گونه من تصرفی نکردم. اینجا بیم بگیم که کسی که حالا واقعا اندن در شهرداری هم همین دوره دیگه. ولی اینایی که پس هی طبقات میسازن، خب بالاخره خانه های همساده مقداری از اون حالت اولش از بین میره. بیم بگیم همه اینها ضامن این خسارات شما هستن. نه بعد شهرداری خودش میگیره، بابا نگهش میگه تراکن شما میخوای بسازی. نه بله اونه باید به شهرداری بده، به همساده، به شهرداری به همساده که نمیده. خب بله. نه ببینید از کنون الان در قانون شهرداری اینطوریه که مثلا فرض کنید که میگن آقا فلان خیابان تراکم زیاده، شما در این تراکم زیاد میتونید در 5 طبقه بسازی. فرض کنید خانه همسادتون قبل یه طبقه بوده، حالا شما در این خانه 5 طبقه میسازی، خانه همسادی یه طبقه قهرن تاریک میشه که نور آفتابش کم میشه، زامنه؟ نیست چنین چیزی. ما نتونستیم بفهمیم فرمایشی را که صاحب جواهر در آخر میگه از فرمایش علامه هم استظهار میشه، حرف قشنگیه. اگر کار من در مال شما تصرفی نیست، گرچه موجب برای قلت ارزش شما میشه و کمتر میشه اون منافع قبلی شما، این موجب برای زمان نیست. چون زمان مدار مدار چی آقایان؟ زمان دائر مدار اتلاف مال مردمه. که من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. اینجا من چه اتلافی کردم یا چه تصرفی در مال شما کردم؟ بنابراین عرض می کنیم که در چنین موردی نه حرمتی ثابته و نه زمانی. آمدیم به فرع بعد که الحمدلله وقت بودش مثلا.